أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این خطاب الامر و خطاب النهی بود که در مورد الاجتماع خطاب نهی مقدم می شود یا خطاب الامر. وچهی را که گفتند و در کفایه نقل می کند اون وچه استقراء است. گفتند بر این که ما فحص و تفتیش شده ایم و دیده ایم در مواردی که امر الفعل مردد است ما بین این که شعار حرمت جعل کند به فعل یا وجوب جعل کند، در این موارد شعار تدوین کرده است جانب الحرمه را و در ما نحنفی هم بنابر این که اجتماع امر نهی ممکن نیست، مجمع باید یا حرام بشود یا واجب، این ما نحنفی هم از صغریات این کبراست که به استقرا به دست آمده است. فرمودند بر این که ما ملاحظه می کنیم ایام الاستظهار را، اون زنی که ایام عادتش تمام شده است ولیکن خون حیض را می بیند که به صفات الحیض است، اگر این خون قبل از 10 روز قطع بشود تمامیش حیض است، عبادت بر او و منها الصلات حرام است، و اگر استحاضه بشود که خون 10 روز را بگذرد براش واجب است تیان الصلات بعد از ایام العاده. در این ایام عادت که منقضی شده است بعد تلک الایام و قبل العشره مردد است فعل صلات این هایز ما بین این جوازب باشد یا مشتش و در مساجد مسحش تاب الله مزید و امثال ذالک حرام بوده باشد چون جهایز است. شارع حکم کرده است که باید استظهار بکنند، یعنی اون آنهایی که بر هایز حرام است آنها را باید ترک بکنند. حکم کرده است به تقدیم جانب حرمت، بله همون وظایف حایض را رعایت می کند. بعد یه مورد دیگری هم گفتند، مکلف اگر فرض بفرمایید دو تا آبی داشته باشد که علم اجمالی دارد به یکی از اینها نجیز افتاده و نجیز است، در هر کدام از اینها امر دایر ما بین الوجوب است و ما بین الحرمه و عدم الجواست، چون که مکلف آب دیگری ندارد برای وضوء للصلات یا للاغتسال للصلات. اگر این آب نجس بوده باشد که بله با این غسل و وضو نمی شود، و اما طاهر بوده باشد این ماء این طرفی وضو و غسل به این واجب است. شارع جانب نهی را مقدم کرده است، فرموده است یحریکه ما و یتیمم که در ام وثقه بود و قفی احد ما گذیر اینائه که آب دیگر هم ندارد. امام علیه السلام فرمود میریزد هر دوتا را و تیمم میکند. پس این به حسب استقرا در موارد دوران الامر بین این که فعلی واجب است یا فعل غیر جایز است، شارع جانب النهی را جانب عدم الجواز و الحرمه را مقدم کرده است. این مقام هم یکی از اون مقام هاست. مرحوم آخوند در مقام بله دو تا جواب می‌فرماید. می‌فرماید اولا با این دو تا مورد استقرا درست نمی‌شود. قاعده‌ای که به استقرا به دست میاد باید موارد کثیره‌ای داشته باشد که انسان دیگر از اون کثرت موارد قطع و یقین پیدا کند در اون بعض موارد قلیله که باقی است در اونها هم حکم این منوال است. شما اگر پیدا کرده اید دوتا مورد پیدا کرده اید، از این دوتا مورد افرز در اینها چاره جانب حرمت را بر جانب وجوب تقدیم کرده است، از این قاعده کلی نمی شود استنباط کرد. جزم به قاعده کلیه یا اطمینان به قاعده کلیه که قاعده استقرایی باید جزمی یا به نحو اطمینان بوده باشد، که فرقی نیست ما بین این موارد کثیره و اون موارد قلیلهی که بله اونجا فرض کنید دلیل نداریم، اونجا هم حکم همین زور است. این یه اشکال. اشکال دومی این است که اصل این دو موردی که پیدا کرده اید ربطی به این مسئله ندارد که شاره در این مورد جانب الحرمه را مقدم کرده است بر جانب الوجوب. چرا؟ برای اینکه صلات برای حایض صلات حرمت ذاتی ندارد، یعنی اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم را زن حایض اتیان بکند به این قصد که خدا در حال حیض مرا امر کرده است به این صلات، این تکبیر است و حرام است، چون که افتراب خدا بسته است، خدا چه حرام شد واجب کرده. و اما اگر اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم را اتیان کند، این زو قصد و بنایی ندارد، مثل این که میخواهد دخترش را تعلیم صلات بدهد، بیکار از خودش ایام حیزشه و اون دختره میخواد تعلیم کند، میگه این زو بخوان، این زو را میستد صلات را میآورد، اما تو دلش این است که این صلاتی که قیام میکنم تعلیم لبنتیست، خدا از من فعلا صلاتی نخواسته، این حرمتی ندارد. پس این در این موردی که در ایام الاستظهار زن بله همین زور است، اعمال حایزی که هست اعمال تروک حایز را رعایت می کند بناهم بر این که صلات را هم ترک بکند در استظهار معتبر بوده باشد ترک صلات، ولی این از باب تقدیم جانب الوجوبی که است بر حرمت فعل نیست، بلکه شاره در این مورد که حیض را مقدم کرده است احتمال حیض را معین دارد، معینش دو چیز است، یکی است اصحاب بقال حیض است، بعد از این هفت روز که ایام عادتش گذشت احتمال میدهد که این دم قطع بشود قبل از ده روز، بلان اون حیضش باقی به منده باشد، استصحاب میگد بل حایض بوده، این دمی که قبل از یه ساعت که ایام عادت تمام نشده بود حیض بود، الان کماکان این دم الحیض باقی است، استصحاب میکنند. یکی هم قاعده امکان، قاعده امکان انشاءالله موفق شدیم ولی در فکر باید بحث بشود. یه قاعده ایست که گفتند بر این که کل ما امکن کون دم حیزن و حیزن، یه قاعده ایست، این امکن کون و حیزن معناش چه بوده باشد، معانی گفتند، اونی که انشاءالله در موردش رسیدیم بیان قایم کرد معناش عبارت از این است که بله این دل مشهور معناش این است، دمی بوده باشد که محتمل بوده باشد حیض بودنش دوران امر ما بین الحیض و غیر الحیض بشود، مشهور میگویند که در این صورت حیض مقدر حکم میشود به انهو حیضون کل ما امکنه، یعنی محتمل بوده باشد برای این که این دم است، محتمل بوده باشد دم حیض است یا استحاضه، حکم میشود به انهو حیضون. در دورانش ما بین استحاضت و الحیضا محتمل بوده باشد که حیض باشد، حکم حیض بوزاری میشود. این رو قاعده امکان است و استصحاب و قاول حیض است و الا اگر این خانه بود این رفتی به دوران لندین الحرمت و الوجوب نیست، چون چه صلات بر حایض که حرمت ندارد، حرمت از حرمت تشریعی است. بعد می فرماید بر این که از این زا معلوم شد که مثال ثانی هم بیرفته است، چون که ویزوه به ما این عزیز که حرام که نیست، باطل است، حرمتش حرمت تشریعی است. و الا کسی دو تا آب دارد، یکی پاش یکی مثلا فرض کنید نجیز، اول با یکی ویزو میگه شاید این پاش بشه و این حرام که نشده است، اگر در واقع نجیز هم بود حرام اتیان نکرده است، ویزوش باطل. اونجا هم میفرماید که در اون مسئله ای که هست در این نیست که زانه بلویزوب را بر حرمت مقدم کردن، او لنس است و اون نس را هم توضیح خواهیم در کمون روایتی که یعریگو ما و یکم. اینجور جواب میفرماید، یه تطمیه هم در کلامش دارد. عرض میکنم اونی که ایشان فرمود در مقام با این دو مورد استقرا درست نمی شود، استقرا باید مفید علم بشود به کبرای کلی، اقلش مفید اطمینان بوده باشد. این حرفش حرفشون صحیح است. و این دو تا مورد از سغریات مقام نیست، این فرمایششون هم صحیح است. و اما این که فرمودند بر این که در اون زن که در ایام استثار و در ایام العاده احکام حیض بود مترتب می شود به قاعدت لیمکان و استثاب الحیض، این هر دو تا اشتباه است. ولوست و فیزالش این است، اما استثاب در ما نهوی اقتضا می کند که این زن مستعاده بشود و در ایام العاده، چون که شاره حکم کرده است هر دمی که زی اوصاف بوده باشد و قبل ایام عادت را بگذرد و در عشره منقطع بشود و حیض، این را شاره حکم کرده است. منتها پیش ما باید اوصاف حیض را داشته باشد ها، مشهور میگم ولو زرد باشد نه اون را ما قبول نداریم. دم بعد ایام العاده اگر اوصاف حیض را داشته باشد و علل اشتر قطع بشود خاره حکم شده است که کلش حیض است، ایام عاده و بعد ایام لاده، و حکم شده است که ذات تزاوز اشتر اگر دم تزاوز اشتر را کرد، دم زیوه است و الا دم که وصف ندارد او همون بعد از ایام عاده استازه است، در اشتر قطع بشود یا بعد الاشتر. اما اون دمی که زی اوصاف است اشترا گذشته باشد حکم شده است که ایام لاده حیضون و بعده او استحاضتون، این حکم شاره است به حضر اصطاب شرعی، ترتب شرعی است، شاره حکمه به دم بعد العاده که زی اوصاف است ایزن و فعل الاشره و حیضون، و این تجاوز الاشره که دم مستمر زمان به بعد الاشره قیه استعادتون. خب استصحاب چه جور که میگوید ولی توجه کردید دمش که بالوزن الان موجود است، استصحاب میگه این دم بعد الاشره هم میماند، چون شکی میکنیم که این دمی که بالفعل موجود است الاشره قطع میشود یا بعد الاشره هم این دم میماند. لا تنگذری از این روی شکل دم میماند. پس دمیست مستمر بعد الایام العاده و مستمر بعد الاشره، چون استاد میگه مستمر بعد الاشره است، موضوع استعاده زنده میشود. پس این زن مستعاده است و باید اعمال مستعاده را اتیام بکند. مقتضی الاستصحاب الاستقبالی که در بحث خودش هم ثابت شده است، فرقی نیست که مستصحب از امور ماضیه باشد یا از امور مستقبله باشد، یعنی زمان شک فرق نمی کند، زمان شک در ماضی بشود یا زمان شک در فعل بشود، در زمان حال بشود یا زمان شک در مستقبل بشود، در تمام این حالات هم بزرگ یقین و شک جاریست. در مواردی که اثر شرعی دارد دیگر مثل المقام بدون جهت در ما نحلفی، اگر استصحاب را معتبر بدانیم، استصحاب اثبات می کند که موضوع استعاره را اثبات می کند و موضوع الحیض را نفی می کند. موضوع الحیض انقطاع الدم علی الاشره است و استصحاب گفت که این دم مستمر بعد الاشره است، استمرارش همین جور می ماند. اون استمراری که در بقای حیض معتبر است، یعنی استمرار در فضائل رحم که خروجش هم لازم نیست، به نحوی که اگر با خودش پنبهی بردارد بله مقداری که اون نحو بکند که ادخال بکند متلوث می شود. معنای بقایی همینه، این استصحاب می کند که الان که دم در فضائل رحم دارد، شک می کند این دم می ماند الا بعد الاشرف کذالک، استصحاب می گه بله می ماند، موضوع استعاذه ثابت می شود و موضوع حیض نفی می شود. پس اگر در ما نحنفی ایام استصحار برای زن به جهت همون توجه کردی استصحاب بود، نه استصحاب عکسش را اقتضا می کرد. و اما قاعدت الامکان، اگر انشاءالله زنده ماندیم از خواهیم کرد که قاعده امکان مستفاد از روایات است، به الا اینجور نیست که اجماعی و اینها باشد، این یک قاعده است که از روایات استفاده کرده و وقت استفاده را هم که بیان خواهیم کرد شارع در مواردی که امر در مردد است بین الاستعاذت و الحیض تشم کرده است بر اینکه اون حیض است، از این انتظار شده قاعده امکان. قاعده امکان معناش این است، معناش احتمال نیست، کلما امکن کونه حیضاً فهویضاً به معنی احتمال نیست، یعنی دم تمام اموری که معتبر در حیض است تمام اون امور را دارد. قاعده امکان معناش اینه، تمام اموری شاره در حیض معتبر کرده که از 3 روز کمتر نباشد، از 10 روز بیشتر نباشد، تمام این امور را معتبر است و فصل ما بین این حیض و حیض سابق از 10 روز کمتر نباشد که اقل طهر فاصله بشود، تمام این شروط را دارد. دمی که تمام شروط را دارد، اون اگر احتمال بدهیم که در واقع استعاذه است و دم حیض نیست، اون احتمال استعاذه اعتنا نمی شود، چون که شروط حیض را دارد حکم می شود بر این که دم حیض است. در مواد شبهه موضوعیه که تمام شروطی که معتبر در حیض است دم اون شروط را واجد بشود، حکم می شود بنه حیضون، او حیض است. این دورانهی بین الاستعاذه و الحیض. روایات تعیینی مصداق نمی کند، روایات می گه که الحیض لا یکون اقل من 3 و لا یکون اکثر من الاشله و لا یکون الدهر بینه و بین الحیض السابق اقل من الاشله، این زن این دمی را دیده است که این شروطی که شاره اینجا موجود است برای حیث تعیین نمی کند قضیه حقیقی یکی دم حیث در خارج این زن حایز است دمش دم حیث است یا نه. کبرای کلی که حکم را بیان می کند تعیین مصداق نمی کند. از این طرف اموری هم که در استحاضه معتبر است اونها هم موجود هستند. اموری که در استحاضه معتبر است اون امور هم موجود هستند. اگر امور معتبره در دم که در بحث الحیض خواهیم گفت امور معتبره در حیض و امور معتبره در استحاضه در یه موردی جمع بشود که امرش دایر است که حیض است یا استحاضه شاره حکم کرده است که اون بر حیض است. این قاعده است که بر قبول داریم. قاعده معناش این است که تمام شروط را دارد رو حیض را ولو دم شروط استحاضه را هم دارد. امرش دایر است که استحاضه بشود یا حیض شاره حکم کرده است بر این که این بر حیض است. و الا در مواردی که طریق داریم که این دمدم استحاضه نیست حیض است خونسه احتیاط به قاعده امکان نداری. مثل این که زن فرض کنید دمی را دیده است در ایام عادتش در ایام عادت دیده است خود رؤیت دم در ایام العاده این علامت این است طریق این است که حیض است ولو دمش اصفر باشد. رؤیت دم در ایام استحاضه طریق بر این است که استحاضه است در حیض است لل استحاضه. یا اگر شخصی زن ذل آدمی است دمی را که دید دمش هم ذات تمیز بوده باشد یعنی الوانی بوده باشد اوصاف دم را که اگر سواد داشت یا همدت داشت توجه کردید اون اوصافی که بر دم حیض ذکر شده است اونها داشت اون طریق بر این است این حیض است به مجرد رعایت باید احکام حیض را بار کند چون این طریق است اوصاف دم. در مواردی که نه دم طریقی ندارد و شروط استحاضه و شروط الحیض همش دم است اونجا شاره جایی که شروط حیض دم بشود حکم کرده از کن دم حیض از قاعده امکان مربوط بوست. وقتی در مواردی که امارهی بر نفی الاستحاضه و اثبات الحیض نیست میتواند دم استحاضه بشود و میتواند فرض بفرمایید حیض بشود. نیست این که دم را به لون واحد میبیند و همه که نمیتواند 15 روز حیض بشود. توجه کردید اماره ای بر حیضیت نیست ذل عاده هم نیست اوصاف هم ندارد. در این موارد اگر در افتداء دم شروط فرض بفرمایید حیض موجود شد بله به قاعده امکان حکم می کنیم چون حیض است. این قاعده موردش اینجاست بله عرض میکنم به مجرد رؤیت مورد قاعده امکان است حکم میشود که حیض است. ولی معنای قاعده امکان این است که شاره اگه گوش کنید دیگر نوخانی که نیست. عرض میکنم بر این که وش معنای قاعده امکان این است که شاره تقدیم کرده است در جایی که مورد شروط حیض موجود شد ولو اون شروطی که معتبر در استحاضه است اونها هم موجود بوده باشد چاره این را مقدم کرده است. روی این اساس توجه کردید این قاعده امکان معناش اینه. وقتی که قاعده امکان معناش این شد اگر ما بودیم چه جور استصحاب بود اقتضا می کرد که زن در ایام استصحاب بعد العاده استحاضه است حیض نیست استصحاب و قاعدم الی ما بعد لشره ما بودیم و قاعده امکان هم اقتضا می کرد که استحاضه است. چرا؟ برای اینکه یکی از شروط حیض عبارت از این است که دم تجاوز از اشته نکند مضموع دم تجاوز از اشته نکنند. استصحاب گفت این دم اشته را تجاوز میکند، اینجا مورد قاعده امکان نیست، چون که شرط الحیضی که از بعد ایام عاده توجه کردید شرط الحیض را استصحاب نفی کرد، گفت حیض موجود نیست. پس در ما نحنفی اگر ما بودیم و قاعده امکان حکم میکردیم که باید استعاذه را بله وظیفه استعاذه را موجود بکنند. این یه حکمیست که شارع حکم تعبدیست، شارع در روایات به زن حکم کرده است اون دمی که دمش بله اوصاف عیز را داره حکم کرده است بعد الایام العاده بله این شخص استثار بکنند. استثاری که هست یه روزش واجب است، این اینجور هست که تا ده روز استثار بکنند، چون که یه روزش کن روز اولش واجبه که بعد ایام عادت اون روز اولش استثار واجبه. چرا؟ چون که در روایات همینجور است که زن بعد ایام العاده استثار میکنند، امر به استثار شده است و ترخیص در خلاف هم نیست. اما نسبت زاید از روز واحد ترخیص در خلاف است، مخیر است، میتواند بر این که روزها حایز بله اعمال حایز را ترک بکند، عدت روچ حایز را رعایت بکند و صلاتش را هم ترک بکند تا ده روز، و میتواند نه اعمال مستعاذه را اتیام بکند. ترخیص در خلاف هست بله میتواند نمازش را اتیام بکند و همون نحوی که فرض بفرمایید در باب استعاذه مذکور است بله قلیله است، قلیله بودنش را رعایت کند، متوسطه است، متوسطه، کثیره بودنش هم کثیره بودنش را لحاظ کند. این حکمی است که در روایات ثابت شده است، استظهار که ایامی دارد دل اشره یه روزش واجب است، اما چون ترخیص در ترش نیست امر شده در روایات، اما بقیهش دل اشره نه وجوبی ندارد، زن متعمل این تقدیم نشده است، مخیر است اعمال استعاذه را اتیام کند و میتواند بر این که اون جانب حیض را مراعات بکند، این تخییر با خود زن است. این نسبت به اون بله زن مستعاذه یا الله عرض می کنم قاعده این کان را عزیز با عزت من معنا کردم که شروط استعاذه حیض باید محرز بشود، شروطی که در ادله بر حیض شارع تعیین کرده اون باید در زن محرز بشود، قاعده این کان می که این حیض است استعاذه نیست. و اما چونکه شروط استعاذه موجود است، چون که شروط استعاذه موجود است، فرض بذارید مثالش را بگویم، صبر کنید دیگه، یه زنی است فرض بفرمایید، یه زنی است برای این که بله 15 روز دم دیده است به یه نسب، تمامش ذاتر لونش یه شکله است، خودش هم ذات آدم است، بعد از 10 روز 15 روز منقطع شده است، این امر دایر است برای این که این تمام دم که نمیتواند حیض بشود، چون که حیض بیشتر از 10 روز نمیتواند بشود، امر دایر است برای این که این دمش در اول بشود، حیضش در اول بشود و آخرش مستعاذه بشود، و امر دایر است که نه اون 5 روز اول مثلا استعاذه بشه، 5 روز دوم حیض بشه، اون 5 روز آخرم باز استعاذه بشود، یا 10 روز آخر حیض بشود. این هم محتمل است دیگه، چون که دم همش یه شکل است، هم شروط استعاذه موجود است که دم تزام تزاویدن نشده است، هم شروط حیضم موجود است. وقت فرض بفرمایید بر این که در این صورت به قاعده این کام میکیم اول مبدعی که اول روزی که دم را دیده است از اول روز حیض است، چون که قاعده این کام مقتضاش است. این در موانع میبینید که سازم میتواند بشود، حیزم میتواند بشود، قاعده امکان در این موارد است. و اما در مواردی که در شرط حیز منتفی شد، حیز اصلا نمیتواند بشود، مثل بعد الایام العاده که اون دم هم متجاوز المشرع است، او اصلا بعد العاده که دم متجاوز از اشیاء است، بعد العاده نمیتواند استعاده بشود، حیز بشود. در این موارد احتیاج به قاعده امکان نیست. در ما نحنفی هست که میگوییم زن که در ایام عاده توجه کردید حیز دیده است، تمام شده، بعد دم را دیده تا چیز کرده است، در اشیاء را گذشته، این ایام عادتش حیز است، لال قاعده امکان. کل دم الله المرعفی ایام عادت آب و ویز، او حیز است، او به قاعده میکنه چیز ندارد. بازی من که تمامی دم که نمیتواند توجه کردید حیز بشه و سرا، چون که ده روز را گذشته است، یه وقت گذشتم بلویزدان است، او قاعده امکان بلویزدان مزرعا ندارد. یه وقت گذشتم به تعبیر است، ساب میگندم تم تزاوزن لشه است، شرط الهیز را ندارد. و چون که شرط الهیز را ندارد، این میشه استعازه. هر دمی که ده روز را گذشت و متجاوز شد در ذوالعاده که ایام عادت دارد، اون دم استعازه است. اینجا در مارمیدی است، ساب میگندم میگذرد ده روز را. آقا این قاعده امکان در دیگه شرطی است، اگر شرایط حیزم استصحاب میشه نیست، میشه تجاوز میکنه، استصحاب میشه آقا هیچ وقت قضیه مقتضی با الله اقتضا که نمیزنگم. قاعده امکان میشه اگر شرایط حیزم موجود شد حیز است. اما شرایط هست یا نیست تعیین نمی کند که هست یا نیست. گاه استصحاب تعیین می کند، میگد نیست، هر باید همش موجود بشه. یا الله، استصحاب وقتی که شروط هست یکی را نفی کرد، معناش این از چون شد عرض میکنم در این که همین دو دستیجر قاعده کلی که ما که میگوییم همیشه دلیل حاکم مقدمه و دلیل محکوم است، سرش اینه. اون میگوید بر این که بر فرض بفرمایید، بر این که دلیل میگوید آب اگر متنجس شد نمیشه با او تطهیر شد، قاعده طهارت میگه این متنجس نیست، این پاک. موضوع این کبرا را که با آب متنجس نمیشه او را خود نمیشه با او وضو و غسل کرد، موضوع خودش را این تعیین نمی کند، این خطاب حکم است. اگر آبی نجس شد نمیشه با او وضو گرفت، نمیشه غسل کرد، نمیشه صوب شست، نمیشه خود. اما کدام آب متنجس است تعیین او را نمی کند. اگر فرض کنید استصحاب طهارت یا قایه طهارت نفی کرد این نجاست را در آب، و هم تعارض ندارن که الا اقتضاس این کبرا که حکم کلی را بیان میکند، اون نسبت به تعیین مستاق مقتضیست، تعیین میکند وجودن و عدمه. این هم قاعده امکان میگوید اگر اون شروط الحیض، چون شروطی که در عدل لذت شده است موجود شد در دم، او حیض است، استصحاب میگه در این دم اون شروط موجود نیست، چون که این ده روز را تجاوز میکند. پس علا حاضر اساس اگر اون حکم ظاهریست، عزیز من کلام حکم ظاهریست، ما حکم ظاهری را میگیم. بعد از این که تمام شد در روز دم، اگر دفع شد معلوم میشه استصحاب بی خود بوده است، مطابق با واقع نموده. دفع نشد معلوم میشه که استصحاب آقا استصحاب تعلیقی نیست، استصحاب استقبالی است، استصحاب تعلیقی را مرجت نمیدان. نه این فعلا دم موجود است، نمیدانم این دم تا روز 11 میماند یا نه. لا تنگذر یقینه بشک میگه میماند، نقض نکن یقینه تا بشک. الان یقینم موجود است، تعلیق نیست، بالفعل موجوده، آیندهش نیست. هر زمان شک است، در هر استصحابی زمان شکی دارد. آقا زمان شکمه، استصحاب میگه که این دم تا روز 11 میماند. پس وقتی که تا روز 11 ماند، شارع حکم کرده هر دمی که ایام عادت تمام شد باقی ماند بعد از 10 روز، اون حیض نیست، حکم کرده شارع. استصحاب موضوع نفی الحیض را به اثبات استازه را اثبات میکند. توجه کردید نیست اینکه اون کار در اون مسائل حیض خیلی مشکل تر خواهد شد. توجه کردید انشاءالله آسان می شود به واسطه ای بانی. بله، غرض این از چه؟ استصحاب بقاء الدم الى ما بعد العشره موضوع قاعده امکان را نفی می کند، چون قاعده امکان به معنای قاعده احتمال الحیض نیست. اگر احتمال الحیض بود وجدانی بود، فعلا احتمال می دزدن حیض باشد، چون قبل از 10 روز منقطع بشه، اونجا دیگه نوبت به استصحاب نمی رسید اگر امکان به معنا احتمال بود. ولیکن نذکر انشاءالله اگر زنده ماندیم توفیق خداوند متعال یاری کرد، بحث خواهیم کرد که امکان را در قاعده امکان به معنا احتمال گرفتن این وهم وقت است. این قاعده امکان مستفاد از روایات است و مدلول روایات و مستفاد از روایات هم این است که دم اگر به حسب شرایط حیض بوده باشد محکوم به حیض است. پس علا حاضر اساس در ما نهنفی دوران دم بین حرمت و ویسوب نیست، چون که مرحوم آخون گفت حرمت سلات بر حایز ذاتی نیست، قبول کردی. و در ما ولیکن حرف ثانی ایشان که اینجا شارع حکم به استصحاب کرده است، رعایتن للاستصحاب بل قاعدت الامکان، شارع حکم کرده در روایت به استصحاب. ما چی میدونیم بلی این حکم منشأ است چیه؟ ولیکن اینقدر میدانیم که اگر استصحاب بود یا قاعده امکان بود این استحاضه میشد، حیض نمیشد، چون که معنا مقتضای استصحاب و قاعدتن الا ما بعد لشره مقتضاش نفی حیضیت، حیضیت است و انتهاء موضوع قاعده امکان است. و اما مسئله ثانیه، که مسئله ثانیه دو تا آب بود که یا هدیگوه ما و یه تهمه، این را میدانید این حکم تخصیص در ادله وضوء بالوضوء و الغسل است. اگر این روایت نبود که یا هدیگوه ما و یه تهمه، ما میگفتیم اینجا زهای تعمم نیست، اینجا مکلف باید با هر دوتا وضو بگیرد یا با هر دوتا غسل کند. چجور؟ اگر آب آب گلیل است، اگر آب آب گلیل است، اول با یکی وضو بگیرد، با یکی وضو گرفت. وقتی که با یکی وضو گرفت، اگر بخواهد دیگر اشتغال یقینی پیدا کند که نماز را من خواندم با طهارت واقعیه، با اعضا و بدن پاک نماز خواندم، با یکی که وضو گرفت با اون یه وضو نماز را باید بخواند، صلات ظهر عصر. بعد که با یکی وضو گرفت خواند، بعد برسد به آب دومی، با آب دومی اعضای وضو را با اون آب دومی اول تطهیر کند. توجه کردید؟ با آب دومی، بعد با آب دومی وضو بگیرد، همون نمازی که خوانده دوباره عاده کند. چون اگر این کار را بکند یقین پیدا می کند صلات واقعی را که صلات ظهر عصر است با وضوع واقعی با طهارت صوب و بدن اتیان کرده. چون اگر آب اولی پاک بود وضوع گفتم نماز ظهر عصر را خواندم، خدا دیگه طلبی دیگه ندارد از ما. اگر اولی نجس بود اون صلات ظهر عصر بی خود بود، خودش هم تشیعی هم که نیست لاحتمال طهارت آب وضو گرفته بودم و نماز خوانده بودم. خب دومی که اعضای وضو را پاک کردم وضو گرفتم، وضو دومی صحیح است که کفن دیگر. نماز ظهر است را که عاده کردم دومی نماز ظهر است صحیح است. خب در ما نحنفی مکلف متمکن است صلات را با طهارت مائیه اتیان بکند، حتی احتمال نجاست بدن را هم ندهد. این را چرا گفتم عاده بکند؟ چون که احتیاج به آدم ندارد. این را به جهت این دیگر شما از اول ذهنتون گرفتن شود عرض کرده، و الا آدم نمیخواهد. با یکی اول وضو میگیرد، بعد اعضای بدنش را پاک میکند با آب دومی، وضو میگیرد با آب دومی. وقتی که وضو گرفت با آب دومی نماز میخواند، ولی یقیناً یا وضو صحیح، چون که یا وضو اولی صحیح است که وضو اولی نقضش نشده است صحیح است. اگر او باطل بود اعضا اشرا که با دومی شست و وضو گرفت، وضو دومی صحیح است و صلات ظهر است صحیح است، تکرار هم نمیخواهد. فقط این میماند که احتمال میدهد که موقعی که نماز میخواند اعضای بدنش نجس باشد، چون که اگر آب اولی نجس بود اعضای بدنش هم پاکه، چون که با آب دومی تطهیر کرده. و اگر نه اعضای بدنش توجه کردید اعضای بدنش نجس بوده باشد، فرض بفرمایید با اون آب دومی وضو گرفته باشد نجس اون باشد، اعضای بدنش نجس می شود. اینجا بعض حضرات فرمودن که وضو به قاعده طهارت می شود. چرا؟ چون شک می کند بعد از وضو دومی اعضای بدنش پاک است یا پاک نیست. توجه کردید استصحاب می کند سه چیز را، ولی وضو به قاعده طهارت می کند و می گوید برای اینکه بدنم پاک است. به این قاعده طهارت اشکال شده است، مرحوم آخوند اشکال کرده است به این قاعده طهارت. اون قاعده ای طهارت اشکالش چیست؟ اشکالش این است که اینجا جای قاعده ای طهارت نیست، اینجا جای استصحاب نجاست البدن است، تنجس البدن است. چون که وقتی که وضو را با آب اول گرفت و تمام کرد، توجه نماز نخواند آخه، اون با آب دومی که میخواهد اعضای وضوش را تطهیر کند، به مجرد این که از اون آب دومی رسید به عضوش، هنوز مرور نکرده که غسل معقد بشود، به مجرد رسیدن قطع می کند که این عضو نجس است. قطع علم تفصیلی پیدا می کند، چون که اگر آب اول نجس بود الان هنوز تطهیر نشده است، الان اصابت کرد آب دومی، غسل هنوز معقد نشده. آب اولی پاک بود، با این رسیدن آب دومی قطعاً این عضو بدن نجس شده است. علم تفصیلی پیدا می کند که این عضو بدنش نجس است، بعد که این را می شودد و وضو می گیرد احتمال می دهد اون عضو در نجاستش باقی مانده باشد. چرا؟ چون که احتمال می دهد که اون عضو به واسطه رسیدن آب دومی نجس شده و نجاستش هم باقی است. عضو بعدی هم همین زور، عضو بعدی هم همین زور، تمام اعضا همین زور است. به مجرد این که آب دومی با اون عضو رسید قطعاً نجس بست قبل تحقق الغسل. توجه کردی استصحاب بکند بقای نجاست. اینجا مرحوم آخوند در کفایه یه حجتی پیدا کرده است، گفته است که شارع این که در ما نحنفی امر کرده است، توجه کردید امر کرده است به اهدا گل مائه و تیمم، تقدیم کرده است دعایت کرده است این ابتلا به نجاست استصحابیه را، چون که با وضو گرفتن این زور ابتلا به نجاست استصحابی می شود، بدون زد شعاره گفته است که تیمم بکند و این آبها را بریزد. خب این را شما می دانید که این جواب دارد، جوابش این است که خب شارع می گفت نماز را تکرار کنند دیگر، یا توضع به کل منهما، توجه کردید و یصلی مع کل منهما با اون نحوی که فرض اول گفتید، اونجا هیچ نجاست استصحابی هم نیست. توجه کردید چون که اگر وضو اول صحیح بوده توجه شدید خوانده نماز ظهر است رشت، اگر او نجس بوده با دومی پاک کرده است توجه شدید از آی بدنش را وضو گرفته نماز دومی صحیح است، نماز خوانده با وضو واقعی و با طهارت بدن واقعی. بله اینجا یه استصحاب نجاستی هست نسبت به صلواتی که لم یدخل وقتها، نسبت به اون صلاتی که هنوز صلات مغربیشاست. در صلات مغربیشا اگر بخواهد با این وضویی که فعلا فرض کنید آب دیگرم ندارد با این حال میخواد مغربیشا را بخواند، نسبت به صلات مغربیشا استصحاب بقای نجاست بدن ندارد. نماز ظهر عصر را بین دو تا وضو خوانده، مغرب اشاره که نمیتواند هنوز وقتش داخل نشده، نسبت به صلات مغرب عشا چه میشه؟ مبتلا به استصحاب نجاست بدن میشه. خب میگیم هیچ محصولی نداره، چی میشه؟ تنظیف بدن مع العلم بر این که متمکن از تطهیر نخواهد شد قبل از مغرب عشایی بی نداره. مغربیش ها که الان نشده به تاریک نگاه نکنیم، الان که وارد نشده من عمدن برای آب نجس را میریزم به این عضو بدنم توجه کرد، میدانم که بعد از مغربیش ها میتمکنیم به تطهیر نخواهم شد، اشکال دارم؟ گفتیم ندارد، چون که واجب مشروط است. الان که صلات مغربیش ها واجب نیست تا مقدمش که طهارت بدن از تحصیلش لازم بشه. حتی گفتیم دیگر ایرانگه ما عیب ندارد در صورتی که میداند بعد الوقت متمکن از طهارت نخواهد شد، نه طهارت مایه نه ترابی کرد. اینجور گفتیم دیگر مقتضای همین واجب مشروط اینه. پس در جایی که انسان تنجیس مبتلا به نجاست قطعیه بشود نسبت به صلات بعدی، این اشکال ندارد که کیفه این به نجاست استصحابی توجه کردید. روی این اساسی که هست ما ملتزم هستیم که شارک نفرموده است وضو میگیرد به هر دوتا و به نماز را عاده و تکرار میکند نسبت به هر دوتا، توجه شدید این یه تعبدی است تخصیص در ادله وضوست و ایلام این نبود این روایت مقتضاش این بود که باید صلات را انزول بخواند و ابتلا به نجاست بعدی هم اشکالی ندارد. اینجا مرحوم آخون نفرمود مبتلا به استصحاب نجاست عضو می شود، میگه این در صورت نیست که ماء دومی ماء قلیل بشود، ما اولی که قلیل است دومی هم قلیل بشود، یا اولی اگر کل نجس است ولیکن دومی قلیل است، و اما اگر ماء دومی کل بشود این استصحاب نجاست مجرا ندارد. آب دومی که با او میشورد تطهیر میکند بدنش را، اگر او کل بشود استصحاب نجاست مجرا ندارد، چون که کل مثل آب قلیل که نیست، کل به مجرد رسیدن پاک میکند، به مجرد رسیدنش به عضو پاک میکند. در آب قلیل داشتیم یه آنی که هنوز غسل محقق نشده بود، آب رسیده بود، آب دومی هنوز مرور نشده بود، غسل محقق نشده بود، می گفتیم اون آن یقینا این عضو نجس است. موقعی که با آب دومی شد در کل این زو نمیاد، در کل وقتی که من دستم را می هر جا خورده اگر پاک شده، اگر خود این کل پاک است و آب قبلی نجس بوده پاک کرده به مجرد خوردن اصابت، وقتی که به مجرد اصابت پاک کرد من یه زمان معینی ندارم که بگویم بابا در این زمان معین یقینا این عضو من نجس بود تا استصحاب بکنم. مرحوم آخون در کفایه اشکال را دارد، شما تأمل بفرمایید ببینید این اشکال مرحوم آخون درست است، ظاهرا هم درست نیست، فرقی نمی کند که آب دومی قلیل بشه یا کل بشه، تأمل بفرمایید تا ببینیم کجا می رسد.